رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر سیوم و جنبسته مجله بامدادی دوشنبه 21 دکبر سال 2009 میلادی که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. صبح بخیر شنونده عزیز.
و با سلام دوباره میرزای سلیمپورم که شما را در این نشریه مجله بامدادی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. عبدالقیوم در پراگ و همینطور در سراسر قاره اروپا اینک یک هفته باز پیوسته برف میبارد و همین لحظه هم بارش برف ادامه دارد و هوا هم طبعا خیلی سرد است. اما از آب و هوای امروز تاجیکستان شنویم که چه خبر.
بله میرزا، خوشبختانه در دوشنبه فعلا برف نیست، هرچند کوهستان کشور علاقه زیر کرپه برف مانده است. در هر صورت مرکز آب و هوا شناسی تاجیکستان برای امروز هوای بارانی را پیش بینی میکند. در دوشنبه هوا امروز تا 12 درجه گرم اما باران میبارد. در ختلان 18 درجه، در ولایت سوات 68 و در بدخشان هوا امروز همگی 1 درجه گرم خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز نیز بارانی بوده، از 2 تا 8 درجه گرم پیش بینی می شود.
تشکر عبدالقیوم. و با شنیدن وضع آب و هوای امروز تاجیکستان می رویم به بخش اخباری مهم این ساعت. انتظار می رود امروز در مراسم دفن آیت الله حسین علی منتظری از منتقدان ارشد رهبران کنونی ایران هزاران نفر شرکت ببرند. رهبران مخالفین ایران میر حسین موسوی و مهدی کروبی از طرفداران خود دعوت کردند در این مراسم در شهر مقدس قم شرکت کنند. نیروهای پلیس از روز یکشنبه قم را تحت حفاظت شدید گرفتند. آیت الله منتظری از طراحان انقلاب اسلامی سال 1979 بود که بعداً با رهبران انقلاب وارد بحث شد و به صفی مخالفین پیوست. آیت الله منتظری در شهر قم در سن 87 از عالم چشم پوشید.
پولیسی لهستان لوحه آهنینی را که فاشیستان در زمان جنگ دویم جهان در کنسلاگری اسوینسیم نصب کرده بودند پیدا کرده اند. تلویزیون لهستان خبر داد که با اتهام دست داشتن در دزدی این شعار 5 نفر بازداشت شده اند. لوحه را که در آن کار شما را آزاد می کند نوشته شده بود روز جمعه را بودند. دلیل دست به چنین عمل زدن دزدان روشن نیست، ولی لوحه تاریخی را در پی سرقت سپاره کرده اند.
روز یکشنبه سه حزب سوسیال دموکرات، نهضت اسلامی و سوسیالیست تاجیکستان انجمنهای پیش از انتخاباتی خود را برگزار و فهرست نامزدهای خود به حوزه یگانه حزبی در انتخابات پارلمانی ماه فوریه را مشخص کردند. احزاب سوسیال دموکرات و نهضت اسلامی هر کدام 22 نامزد و حزب سوسیالیست 12 نامزد به حوزه یگانه پیشبری کردند. 5 حزب باقی مانده روزهای شنبه و یکشنبه آینده انجمنهای پیش از انتخاباتی خود را برپا میکنند. انتخابات مجلس نمایندگان به روز 28 فوریه تعیین شده است. تفصیل بیشتر این خبر در ادامه برنامه.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی از 25 نامزد به هیئت کابینه نوی وزیرانش پشتیبانی کرد و گفت همه اعضای کابینه مسئولیت گرفتند که با فساد مبارزه برند. کرزی گفت قریب نصف اعضای کابینه نفران جدید بوده، از همه اقوام موجود در افغانستان نمایندگی میکنند و از عهده کار و خدمت به مردم میبرایند.
کوشش عظیمی که خود کردیم که کابینه ما از افراد باشه که بتونن کار کنن و خدمت مردم افغانستان برای اهدافی که ما برای افغانستان داریم کرده بتونن.
نامزدها به کابینه وزیران افغانستان باید اکنون توسط پارلمان تصویب شوند. تفصیلات بیشتری موضوع در ادامه برنامه.
افسر بلندپایه آمریکا از ورود نیروهای ایران به خاک عراق که با اشغال یک چاه نفت عراق انجامید اظهار نگرانی کرد. ادمیرال مایک مولین اما گفت مسئله را باید خود رهبران تهران و بغداد حل کنند. سخنگوی دولت عراق علی دباغ گفت نیروهای ایران بر فراز این کام پرچم ایران را نصب کرده، سپس همگی 50 متر عقب نشستند، ولی بغداد تقاضا کرده است که منطقه را پورا ترک کنند. دباغ گفت یک کمیسیون مشترک باید اکنون به تعیین و علامتگذاری مرز عراق ایران شروع کند.
زهی حواس یک مسئول حفظ یادگاری های باستانی مصر گفت که رسما از آثارخانه مصر قدیم در برلین خواسته است که نیم پیکره ملکه نفرتیتی را پس بدهند. زهی حواس گفت آنها اسنادی را به دست آوردند که حاکی به طور غیر قانونی به برلین برده شدن نیم پیکره 3300 ساله نفرتیتی است. حواس گفت مدیر آثارخانه برلین اسنادی را در اختیار آنها گذاشت که بیانگری در سال 1913 به خاطر به برلین بردن این مجسمه گجی از اسناد جعلی استفاده بردن بستانشناسی آلمانی است. مقام مصری رفتار آن بستانشناس را غیر اخلاقی و برقصدانه خواند. زهی حواس از طرفداران سرسخت بازگردان یادگاری های از دست رفته مصری قدیم است. او قبلا موفق شد که آثارخانه لوور فرانسه باقی مانده های دیوار یک مزار 3200 ساله را به مصر برگرداند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند مجله بامداد دوشنبه 21 دکبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. اینجا نظری می اندازیم به سرخطی 3 گزارش اولی این ساعتی برنامه.
با رحمت الله زایروف در صدر روی خط انجمن حزب سوسیال دموکرات 22 نامزد این حزب به انتخابات پارلمانی ماه فوریه را مشخص کرد.
ایمان به خدا، صداقت به وطن و خدمت به مردم. انجمن پیش از انتخاباتی حزب نهضت اسلامی در دوشنبه زیر همین شعار برپا شد.
و گفتگوی ما با رئیس حزب نهضت اسلام محی‌الدین کبیری درباره شانس‌های این حزب در انتخابات قریب الوقوع. شنونده گرامی، در کلبار این ساعتی مجله بامدادی یک سلسله گزارش های دیگری از جمله تلاش چهره سازی از مهاجری تاجیک را در ویژه گفتار سیمای هفته نیز داریم که در ادامه برنامه معرفی خواهیم کرد. اما شروع کنیم از انجمن های پیش از انتخاباتی احزاب. دیروز یک بار 3 تشکل سیاسی احزاب سوسیال دموکرات، سوسیالیست و نهضت اسلامی تاجیکستان انجمن های پیش از انتخاباتی خود را برگزار و فهرست نامزدهای خود به انتخابات پارلمانی 28 فوریه را مشخص کردند.
و مرزا، یک نکته جالب توجه این است که حزب سوسیال دموکرات غیر انتظار به حوزه یگانه حزبی 22 نامزد پیشبری کرده است، زیرا قبلا گفته می شد که شاید گرانی پولی گرو انتخاباتی دست اکثر احزاب از جمله سوسیال دموکرات ها را از پیشبری 22 نامزد امکان پذیر کوتاه کند. در هر صورت فهرست نامزدهای حزب از اسم رهبرش رحمت الله زایروف شروع می شود.
و ما عبدالقیوم طوری می دانیم حزب سوسیال دموکرات در شرایط وارد کارزار انتخاباتی می شود که طوری به نظر می رسد مقامات رسمی کشور نسبت به این حزب مخالف حسن توجه چندان نشان نمی دهند، که یک نمونهش به هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات راه نیافتن نماینده فقط همین حزب است و نمونه دیگر به فرق از انجمن حزب نهضت اسلام در تلویزیون های دولتی اصلا منعکس نشدن انجمن دیروزه سوسیال دموکرات هاست. از جریان این انجمن همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت گزارش می دهد.
حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان با دایر نمودن انجمن فهرست نامزدهای خود به حوزه یگانه انتخاباتی را برای انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان معرفی کرد. علی‌رغم ادعای قبلی مسئولان این حزب در مورد گرانی قیمت گراوپولی، رویخط نامزدهای این حزب عبارت از 22 نفر تصدیق و به کمیسیون مرکزی انتخابات ارائه شد. اما رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان گفت با توجه به اینکه شاید برخی از این نامزدها از حوزه های انفرادی نیز نامزد شوند، امکان دارد شمار نامزدها در فهرست حزبی کاهش پیدا کند. رحمت الله زایروف در مورد معیار و اصول تهیه فهرست نامزدهای حزبش گفت:
ما یک ترتیب پیشنهاد کردیم که یکم ترتیب در اون است که رئیس در رویخط یکم است، معاون هایی که من علاقه 5 معاون شد از روی الفبا و ها در رویخط جایگیر کرده شدند، ما مخصوص جدا کردن نیستیم، برای اینکه در همین رویخط وجود داشته که ما همه هاشون برابر هستند. اگر گیرید که در رویخط 22 حاضر نورمراد و فایز، یک عالم برجسته در ساحه فیزیکی یادرویی، من فکر میکنم که و اثبات حتی من یکم کمی کم بودی ندارد.
آقای زایروف در مورد برنامه پیش از انتخاباتی حزبش گفت: انتخابات پیش رو یک میدان معرفی عقیده های سوسیال دموکراتی در تاجیکستان و آزمایشگاه برای آمادگی مردم جهت پذیرفتن این اندیشه ها می باشد. رحمت الله زایروف در صدر اندیشه و برنامه خود رشد قشر میانه به عنوان ستون استوار رشد اجتماعی را ارزیابی میکند. آقای زایروف گفت با این اندیشه به نزد انتخاب کننده خواهد رفت.
وظیفه های ما که اساسش این عدالت اجتماعی و مثل که دولت اجتماعی تامین کردن است، این کار را ما عملی گردانده نمیتونیم به بمیان آمدن قشر میانه. قشر میانه میتونه در همین وقت پیدا میشود که وقتی که آدمی از جهت سیاسی اقتصادی اجتماعی مستقل پیدا شود، یعنی ان این سوبجکت اساسی است. و از همه مهم ما همین چیز رو در نظر داریم که دموکرات برای مثال رشد انسانی اول خدمت کند، نه که رشد انسانی با اقتصادیات خدمت کند.
به این ترتیب رحمت الله زویروف، امنیت عبدالنظروف، دلبر صمدوف، شاکر جان حکیموف و علیم شیرزمانوف پنج نفری اول در رویخط حزب سوسیال دموکراتی جای گرفتند. اینچنین چند غیر حزبی نیز در فهرست نامزدهای سوسیال دموکرات جای گرفت. از جمله وطن عبدالرحمنوف، قاضی سابق دادگاه تاجیکستان و محمود جان قاسموف، رئیس سابق کمیته گمرکی کشور. آقای عبدالرحمنوف در این انجمن شرکت داشت و رضایت خود را اظهار کرد، اما محمود جان قاسموف در انجمن شرکت نداشت. بر اضافه این، به گفته مقامات این حزب، نمایندگان حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان از حوزه یکمندتی بدخشان و ولایت سوخت نیز نامزد خواهند شد. رحمت الله زاهیروف رئیس این حزب گفت خود او از حوزه یکمندتی دوشنبه نیز نامزد به وکیل مجلس نمایندگان خواهد شد. آقای زاهیروف گفت باور دارد اگر 50% تقلبی که انتظار می‌رود صورت نگیرد، حزبش خواهد توانست 3 نامزد خود را حداقل وارد مجلس کند. رحمت کریمی، دولت رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که دیروز در تالار کاخ جامع در مرکز دوشنبه برپا شد، نیز فهرست 22 نامزد این حزب به حوزه یگانه حزبی در انتخابات 28 فوریه پارلمانی تاجیکستان را مشخص کرد. رویخط نهضتی ها این دفعه نیز با اسم رئیس حزب محی‌الدین کبیری آغاز یافته و 4 نامزد زن هم از نام این تشکل عمده مخالفین پیشبری شده اند، ولی در دهگانه دوم.
زمینان عبدالقیام، هوای انجمن حزب نهضت دیروز خیلی انتخاباتی هم به نظر می رسید و همه وکیلان انجمن با گردنبندهای کبود در تالار نشسته بودند که فضای کاخ جامعه را دیروز خیلی آبی نیز کرده بود. ایمان به خدا، صداقت به وطن و خدمت به مردم، حزب نهضت اسلامی زیر همین شعار به انتخاباتی در پیش ایستاده خواهد رفت. و اما همکار ما در دوشنبه خورشید همدم که در این انجمن حضور داشت می گوید صحبت در این همایش فقط از انتخابات نبود.
حاجی اکبر تورانیان‌زاده، عضو مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان، با عنوان مهمان در انجمن هشتم حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شرکت و سخنرانی کرد. تورانیان‌زاده بار دیگر تاکید کرد هرچند عضو حزب نهضت نیست، اما از تلاش‌های این حزب برای رفع مشکلات موجود در جامعه تاجیکستان پشتیبانی می‌کند. اما با تاکید وی، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باید برای بیکار کردن حلنامه دادگاه عالی تاجیکستان در سازمان ارتجایی و تروریستی اعلام کردن جماعه تبلیغ در قلمرو این کشور اقدام کند و این از نکات برنامه این حزب باید باشد.
سود عالی تاجیکستان جمعیت تبلیغ را از جمله حرکت‌های ارتجایی و ریاکسیونی و تروریستی اعلام کرد، باید این مسئله حل خود یابد، زیرا در تمام گوشه کنار دنیا یک مثال را یافته نمیتوانیم که جمعیت تبلیغ دست به سیاست زده باشد، چی جایی که دست به خشونت یا که به کشتار و غارت، بجز اینکه مردم به سوی خدا دعوت میکنند.
این در حالی است که به گفته تورانیان‌زاده دعوت این مردم به سوی خدا وظیفه هر یک مسلمان است و این سوال را مطرح کرد که در صورت انجام چنین کار آیا فرد مسلمان باید مجازات شود؟ تورانیان‌زاده از آن اظهار تأسف کرد اخیراً دادگاه عالی تاجیکستان با چنین تهمت محاکمه 54 نفر از جوانان را آغاز کرده است که شاید با حکم دادگاه به سالهای طولانی روانه زندان شوند. محی‌الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، از این پیشنهاد تورانیان‌زاده استقبال کرد و گفت
شخصا خودم نامه به عنوان کمیته امنیت ملی فرستاده بودم و هر کدامی که از ایشان پدر و مادرشون به ما مراجعه کردند در چارچوب امکانات کمک کردیم و واقعا نظر ما این است که یک سوی تفاهم شده است. نام این گروه به اون روی خط اشتباها افتاده است. البته یک نکته دیگه هم باید اشاره شود که جماعت تبلیغ واقعا سیاست و حقوق دور هستند، هیچ کاری ندارن، یک مشکلشون هم همین است. مسلمان نباید تا این حد از سیاست و حقوق دور باشد که نتواند دیگر خودش را دفاع کند.
20 دکبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با برگزاری انجمن هشتم خود که ایمان به خدا، صداقت به وطن و خدمت به مردم شعار این حزب عنوان شده است، وارد کارزار انتخاباتی به پارلمان تاجیکستان گردید. انجمن حزب با حضور 600 وکیل در تالار کاخ جامع در مرکز شهر دوشنبه و با داشتن گردنبندهای رنگ کبود که نشان آسمان صاف است، 22 نفر از نامزدهای حزب را وارد فهرست حزبی برای شرکت در انتخابات پارلمانی ماه فوریه 2010 کرد که در رسیان محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قرار گرفت. سید عمر حسینی و واحد خان قاصدینوف معاونان رهبر حزب در مقام‌های دوم و سوم و سید ابراهیم نظر از چهره‌های معروف حزب در رده پنجم قرار گرفتند. 4 نامزد زن نیز وارد این فهرست شدند ولی در دهگانه دوم جا گرفتند. اما در فهرست اسم محمد علی حید معاون رهبر حزب وارد کرده نشده است، چون گفته شد جناب حید و چند دیگر از اعضای این حزب قصد دارند تا نامزدی خود را از طریق حوزه‌های انتخاباتی معرفی کنند. در دو دوره از فعالیت مجلس نمایندگان، پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان، حزب نهضت اسلامی که تنها حزب مذهبی در منطقه است، 2 کرسی را در اختیار داشت. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انجمن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در دوشنبه و اما این تنها حزب رسمی مذهبی در سراسر آسیای مرکزی شانس خود را در انتخابات ماه فوریه چگونه میبیند؟ آیا با تنها 2 کرسی که 2 دفعه باز در هیئت پارلمان نصیبش میشود این بار هم قناعت ورزیده نیست و یا هوای حضوری بیشتری را در هیئت آینده مجلس نمایندگان در سر میپرورد؟
بله میرزا، این سوال هایند که این شب و روز در ذهن قریب همه محافل تاجیکستان و خارج خلق شده است و برای پاسخ گرفتن به این پرسش ها بلا فاصله بعد از انجام انجمن حزب همکار ما کیومرث عطا با پای صحبت رئیس این حزب محی‌الدین کبیری نشست و آقای کبیری از جمله گفت
10 نفر اولین ها محی‌الدین کبیری، سید عمر حسینی، واحد خان قاصدینوف، شمس الدین سعید و سید ابراهیم محمد نظر، قمر الدین افضلی، سیف الله زاده حکمت الله، میرزا محمدی نوید، محمد جان سعیدوف و ظرفا رحمان الله.
اما قرار است از حوزه های یک مندتی چند نفر پیشنهاد می شود؟
ما حالا به خراسان آمدیم ولی حداقل 20 نفر خواهند بود.
خود شما قرار است از کجا نامزدتان رو پیش برید؟
حالا مشخص نشده است ولی اگر که حزب ضرور دانه در یک از حوزه ها نامزدی خود رو خواهم گذاشت.
مثلا بین دعوت ترینر ها از خارجه را در نظر داشتید، این مسئله چی شد؟
این مسئله هم انجام شد. ما کارشناسان داخلی را بیشتر استفاده بردیم و یک گروهی از فعالان را فرستادیم به خارج که در نزد ترینر ها در اونجا آموزش ببینند و این کار انجام شد.
تشکر. اما چی فکر میکنید در این نوبت انتخابات چند جای خواهید گرفت؟ اگر
من طرفدار پیش بینی و تخمین ها نیستم، این را وقت نشان میدهد. ببینیم که بعد از انتخابات چی میشود، ولی فکر میکنم که حتما آواز ما از انتخابات پیشین بیشتر خواهد بود.
چرا به فکر شما از حزب سوسیال دموکرات به کمیسیون مرکزی انتخابات کسی را اذعان نکردند؟ این عمل را چگونه بها میدهید؟
البته میبود در هیئت کمیسیا بهتر میبود، ولی وارد نکردن رو باید از خود مقامات دولتی پرسید که چرا چنین کارو کردند.
تشکر. اما مثلا از شما جلال الدین محمود در هیئت کمیسیون انتخابات است، این پیشنهاد خود حزب بود یا که اون خودشون انتخاب؟
این بار اول در وقت کمیسیا اشته ملی حزب پیشنهاد کرده بود 2 نفر رو، حکومت یکی از اونها رو بار سوم است که یعنی که در اون تصدیق میکنند. نفر دومی ما سیف الله زاده بود که در اونجا نیست. اگر حکومت از ما هم میپرسید که پیشنهاد میکنید، باز ما هم آقای جلال الدین محمود رو توصیه میکردیم.
تشکر. اما سه نکته مهمی برنامه انتخاباتتون خیلی به طور فشرده،
این اصلاحات اصولی کادری و ساختاری در مسائل سیاسی، دوم مبارزه شدید با فساد و سوم بالا برداشتن مقام دیگر شاخه‌های حاکمیت از آن جمله پارلمان و
شعار انتخاباتی شما
ایمان به خدا، صداقت به وطن، خدمت به مردم.
و در آخر مثلا در نظر دارید با مهاجرات در روسیه هم صحبت ها کنید؟
حتما من سفری در عرفه انتخابات به کشور روسیه خواهم داشت.
تشکر. محی‌الدین کبیری بود، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، در گفتگوی با رادیوی آزادی درباره شانس‌های حزبش در انتخابات 28 فوریه. دیروز ضمناً حزب سوسیالیست جنایی از طرف وزارت عدلیه تاجیکستان شناخته شده، این حزب نیز انجمن پیش از انتخابات خود را برگزار و 12 نامزد خود را به حوزه یگانه حزبی پیشبری کرد. در گفتگوی با همکار من در این برنامه عبدالقیوم قیمزاد، رئیس حزب سوسیالیست، رئیس جنایی رسمی این حزب عبدالحلیم غفاروف، درباره این انجمن چنین گفت:
در انجمن خود نامزدهایی که حفظ یگانی جمهوری پیشنهاد کردن که شماره آنها 12 نفر میباشند و مقصد از آن عبارت است که بغیر از این 41 حفظهایی که در آنجا وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی پیشنهاد کرده میشوند، این را ما در کنفرانس ها و پلنوم هایی که در شهر و ناحیه ها میگذاریم پیشنهاد میکنیم و شخصانی که ما پیشنهاد کردیم این از تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان به شمار میباشند، هم از ولایت سوخت، هم از ولایت ختلان، هم از شهر کولاب و هم برابر این از ناحیه تابع جمهوری تاجیکستان
شانده عزیز. صحبت مفصل عبدالحلیم غفاروف در مجله بامدادی صبح سه شنبه تقدیم شما خواهد شد و همه صحبت های ما تا این لحظه برنامه همه از انجمن های پیش از انتخاباتی احزاب سیاسی تاجیکستان بود و ما پیگیری مسائل تاجیکستان و جهان را در مجله بامدادی بعد از تقدیم یک ترانه ادامه خواهیم داد. با ما باشید. مجله بامدادی دوشنبه 21 دکبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه با سرخط سه گزارش آینده این ساعتی برنامه.
پشتیبانی حامد کرزی از هیئت پیشنهادی کابینه نوی وزیران افغانستان.
در گذشت آیت الله منتظری از منتقدان نوترس رهبران کنونی ایران.
و تلاش چهره‌سازی از مهاجری تاجیکی عرابه زندگی اکثر خانواده‌ها در تاجیکستان با زور دست همین مردی کار پیش می‌رود.
صدای ما را از رادیوی آزادی می‌شنوید. رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی بعد از انتظارهای زیاد دو روز پیش فهرست نامزدها به عضویت کابینه نوی وزیرانش را معرفی کرد که بلافاصله با موج انتقادها روبرو شد، اما کرزی دیروز دیگر باره از این کابینه پیشنهادی پشتیبانی کرد و گفت اگر کسی از وزرای جدید در آینده به فساد و یا ناعهده برای متهم شود جوابش را او خواهد داد.
در واقع مرزا مبارزه آشتیناپذیر با فساد یک شرط اصلی است که متحدین غربی کرزی در عوض ادامه کمک ها به دولت افغانستان از او تقاضا دارند و کرزی نیز در چنین شرایط طوری به نظر می رسد چاره بجز از پیدا کردن یک راه مراسا هم با غرب و هم با شخصیت های پرنفوذ و مطرح در داخل افغانستان ندارد. یعنی باز هم آن بیت معروف بیاد می زند که در میان چهار دریا تخت بندم کرده ای، باز می گویی که دامن تر نکن، هوشیار باش. ادامه موضوع در گزارش همکاری ما لطیفی.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در مقابل انتقادها از اشخاصی که به عضویت کابینه نوش انتخاب کرده است حمایت کرد. زمین سخنرانی در نشست مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر بلژیک ایوس لترمه که از کابل بازدید میکند، کرزی گفت که اگر یگان عضو کابینه‌اش در فساد گمانبر شود جواب خواهد داد.
ما از تمام وزیر صاحبایی که جدید معرفی شدن و اونایی که از قبل با امرای ما بودن به اطمینان خاطر یاد میکنیم که هر مسئله اگر در مورد فساد و یا مسائل دیگه باشه جوابگوی خواهند بود و ما جوابگوی خواهند بود به مقابل ملت افغانستان برای جلوگیریش و برای رفع و مشکل. کوشش عظیمی خود کردیم که کابینه ما از افراد باشه که بتونن کار کنن و خدمت مردم افغانستان برای اهدافی که ما برای افغانستان داریم کرده بتونن.
رهبر افغانستان افزود که در حکومت نو نمایندگان همه گروه های قومی کشور هستند و گفت که ما کوشش کردیم که کابینه نو ترکیب مردم افغانستان را انعکاس کند. روز شنبه 19 دکبر کرزی به پارلمان کشور فهرست رسمی نامزدهای حکومتش را ارائه نمود. طبق قانون قبل از تعیین شدن به مقام هر یک از این 23 نامزد را باید قانون گذاران تصویب کنند. کرزی که 20 آگوست سال جاری با دور دوم رئیس جمهوری انتخاب گشت، مورد فشار شدید غرب قرار داشت. کشورهای غربی از وی طلب می‌کردند که حکومتش را از فساد و رهبریت نادرست آزاد کند. نخست وزیر بلژیک لترمه بار دیگر تصدیق نمود که کشورش به افغانستان کمک مالی و نظامی خواهد کرد. قبلا دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو اندرس فوک راسموسن نامزدی های از جانب کرزی پیشنهاد شده را استقبال نموده، گفت که مردم افغانستان سازوار حکومت خوب و حرفه‌ای می باشد. در فهرست پیشنهاد شده کرزی اکثریت وزیران سابقی که غرب از آنها پشتیبانی میکند، نظیر وزیر دفاع عبدالرحیم وردک، وزیر امور داخله محمد حنیف اتمر و وزیر مالیه حضرت عمر زخلوال باقی ماندند. وزیران معادن و امور حج که آنها در سرقت مبلغ‌های بزرگ کشورهای سرمایه‌گذار عیبدار می‌شوند به این رویخط وارد نگشتند. اما جنگسالار سابق و وزیر انرژی و آب اسماعیل خان همانا میان نامزدها باقی مانده است. بعضی از وکیلان پارلمان فهرست نامزدهای کرزی را به بادی تنقید کشیدند. آنها رئیس جمهور را به آن متهم کردند که نتوانست به حکومتش اصلاحات وارد کند، هرچند که این نخستین آزمایش وعده تغییر خط مشی دولتداری کرزی بود. با عقیده این وکلا، کرزی وزیرانی را که از عهده کار نبرآمدند همچنان نگاه داشته است و اشخاصی را به مقام‌های بلند تعیین کرده است که نه به حکومت بلکه بیشتر به جنگسالاران صادق خواهند بود. وزیر کارهای خارجه دادفر رنگین سپنتا به استعفا رفت، اما جایگزینش هنوز اعلام نشده است. دیروز کرزی گفت که از پنتا خواسته است تا برگزاری کنفرانس بین‌المللی افغانستان در لندن که قرار است روز 28 آوریل آغاز به کار کند با اجرای وظیفه‌اش ادامه دهد. میان نامزدها با عضویت کابینه نوی وزیران افغانستان تنها یک نامزد زن هست و این هم حسن بانو غزنفر که به مقام وزیر امور زنها پیشنهاد شده است. اما کرزی گفت که نقشه دارد وزارت نوی سواد تشکیل کند و رهبریت این وزارت را نیز زن بر عهده خواهد داشت و اینچنین گفت که چند زن را به مقام‌های معاون وزیران تعیین خواهد کرد. کرزی اینچنین از شهردار کابل حمایت کرد که ماه جاری برای فساد به 4 سال زندان محکوم شد و گفت که عهده‌دار است هر کسی را که پاک و راستگوست دفاع کند. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
پشتیبانی کرزی از نامزدهای پیشنهادی به کابینه نوی وزیران افغانستان و اکنون از ایران که امروز با آیت الله حسین علی منتظری یکی از منتقدان شجاع نظام حاکم در جمهوری اسلامی ویدا می کند. جنازه آیت الله منتظری که شب شنبه به یک شنبه در سن 87 درگذشت، امروز در قم که همه 21 سال حبس خانگیش در همین شهر به سر برده است به خاک سپرده خواهد شد.
در واقع عبدالقیوم با تعبیر مشهور رودکی که مرگ چنین خواجه نه کار است خرد، قرار است هزاران نفر از طرفداران منتظری از تهران و اصفهان و نجف آباد و شهرهای دیگری ایران به خاطر ویدا با آیت الله منتظری امروز به قم برسند. رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه ای با عرض تسلیت به اهل خانواده آیت الله همچنین از بحث برخواسته میان او و رهبری انقلاب اسلامی آیت الله خمینی یادآور شده و گفته است برای این امتحان مشکلی که آیت الله منتظری در پایان عمر دچار شد از خداوند مغفرت گناهی او را خواهد طلبید. نگاهی به راه زندگی این آیت الله مبارز در گزارش همکار ما طاهر سفر.
یکی از منتقدان آوازدار و ناترس رهبران نظام اسلامی ایران آیت الله حسین علی منتظری در سن 87 سالگی درگذشت. یکی از سخنگویان دفتر این روحانی شناخته در ایران به بخش فارسی رادیو آزادی گفت آیت الله منتظری بر اثر بیماری قلب درگذشته است.
بر اثر ایست قلبی، ایشون از سابق هم یه مقداری ناراحتی قلبی داشتن و دیشب ساعت 1:30 بعد از نیمه شب ایشون به رحمت خدا پیوستن.
در طول حیاتش آیت الله منتظری از یک طراح انقلاب اسلامی به یکی از منتقدان اشدی روحانیان حاکم بر ایران مبدل شد. شاید از این است که در خبرگزاری های دولتی ایران از جمله خبرگزاری ایرنا او را آیت الله نام نبردند. محمد تقی فاضل میبادی یکی از روحانیان اصلاح طلب ایران بر رادیوی فردا گفت آیت الله منتظری از چهره های شناخته شیعه مذهب در جهان همچون معتبرترین حامی حقوق در ایران دانسته می شد.
برای هر شهروندی بالاخره اون حقوق شهروندیشو قائم بود و من ندیدم در بین مراجع شیعه کسی نظراً و عملاً این گونه به مسائل حقوق شهروندی اطلاع کاملی داشته باشه.
به حیث یکی از معماران انقلاب اسلامی آیت الله منتظری باید جایگزین آیت الله روح الله خمینی پیشوای انقلاب و رهبری معظم ایران میشد. اما اختلافات نظری هر دو روحانی در ارتباط با مسائل حقوق انسان و شیوه جنگ ایران و عراق چند ماه پیش از مرگ خمینی در سال 1989 هر دو این روحانی معتبر را از هم جدا کرد. با کنار گذاشتن آیت الله منتظری، آیت الله علی خامنه‌ای رهبری فعلی ایران جایگزین خمینی شد. آیت الله منتظری خامنه‌ای را برای دانش مذهبیش حکمرانی ظالمانه و تکیه کردن بر نیروهای امنیتی مدت‌های طولانی تنقید می‌کرد. آیت الله منتظری که از نظر رتبه اسلامی بالاتر از خامنه‌ای بود، سال 1997 اظهار داشت که آیت الله علی خامنه‌ای شایسته مقام رهبر معظم ایران نیست. این بیانیه سبب بستن مدرسه مذهبی منتظری و حمله به دفتر وی در شهر قم شد. خودی روحانی را برای 5 سال به حبس خانگی محکوم کردند. به گفته محمد تقی فاضل میبادی روحانی اصلاح طلب ایران همین اندیشه های آزادی خواهانه آیت الله منتظری و اعتقاد او به آزادی اندیشه و افکار به پاره های از نظام اسلامی پسند نمی آمد.
ایشون یک مبنایی داشت که برای آزادی اندیشه و عقیده اعتقاد قائل بود و برای هر فکر اندیشه ایشون احترام می‌گذاشت. و بر این باور بود که در جامعه هر کس حق دارد، نه تنها بتواند بلکه حق دارد به هر گونه مبنای فکری که خودش قائل هست بر اساس همون مبنا بیندیشه. برای آزادی احزابشون خیلی توجه میکرد، برای آزادی مطبوعاتشون خیلی توجه میکرد.
با وجود حبس خانگی و انزوای سیاسی، آیت الله منتظری همچنان الهام بخش اصلاح طلبان ایران و شخصیت صاحب احترام مذهبی باقی ماند. بعد انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در ماه ایون با وجود پیرانسالی و بیماری آیت الله منتظری از ادعای مخالفین حمایت کرد که میگویند به خاطر پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات تقلب گسترده صورت گرفته است. ماه آگوست منتظری نظام اسلامی روحانیان حاکم بر ایران را دیکتاتوری خوانده گفت که عملکرد آنها در تظاهرات بعد از انتخابات میتواند به سقوط رژیم برساند. به گفته شارحان حتی بعد از مرگش آیت الله منتظری همچنان در سیاست امروزه ایران و به خصوص در حرکت مخالفین ایران تاثیر خواهد گذاشت. حالا رهبران ایران از مراسم دفن آیت الله منتظری و دیگر مراسم سوگواری میترسند که ظاهرا ازدحام بزرگی را جلب خواهند کرد. هزاران نفر از طرفداران این روحانی برای شرکت در مراسم دفن راهی شهر قم شدند.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت‌های خبرساز. چهره‌های این هفته در سرخط اخبار تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، همچنین در سامانه رادیوی آزادی در شبکه جهانی اینترنت در نشانی www.azadi.org.
صدای ما را از مجله بامداد دوشنبه 21 دکبر مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ میشنوید. 18 دکبر روز جهانی مهاجران تجلیل شد. سازمان جهانی مهاجرت در تحقیقات ویژه تعداد عمومی مهاجران در جهان را 214 میلیون نفر برآورد کرده میگوید این مردم هر سال به کشورهای زادگاه خود تقریبا 444 میلیارد دلار انتقال میدهند و پول مهاجران برای کشورهای زیاده یک منبع مهم گذران زندگی مردم محسوب می شود. از جمله برای تاجیکستان که همساله حدود 1 میلیون مردمش به قصد مردکاری به خارج و عمدتاً به روسیه می روند و مبلغ معادل دستکم 36% مجموع محصولات داخلی کشور از حساب دسترنج همین مهاجرین به دست می آید. همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور در نشر نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته تلاش کرده است چهره یک مهاجری میانه تاجیک را برشته تصویر بکشد.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتار ویژه رادیوی آزادی.
نظرالله نامانوف که 29 سال و زن و دو فرزند دارد از سن 18 به این سو اینک 11 سال باز هر سال به قصد مردکاری به روسیه می آید. او امسال از ماه می 7 ماه می شود در یک ساختمان خصوصی در اطراف سن پترزبورگ استاگی می کند. با وجود بحران و قریب دو مراتبه کمتر شدن حق کارش، نظرالله باز هم شکر می گوید که حداقل جای کار دارد.
خیلی اگر پلان از دوار کنیم، نمی موهی یانوار ده نوابودنی خونه رتن نشد، بخور ده نوروزی ده. ما آش ده ایجا روزی کوری نیست با کور، ابیون کور چندی کردی، برخبر کردی، پولا میگیری. و غیر خود خروخ $1000 میاد است. یکی خیلی آدمایی که ما توش دوزی ما ده ایجا استو کور میکنم، چستن پریتریا ده کور میکنم، خیلی آدم کمی در کمه. خیلی بچه که ده ایجا می هستن بچه ها، سرد نرموهی کوریشون، $400-$500 معاش اون سال ما تا $2000 تا $2000 معاش نمی گرفتیم این سال خیلی $1100 یک برابر کم شده گیده. ای باد سبا خبر ببر سوی وطن بر جمع برا
دران و مادر من. خدیجه نومانوا مادر پیری نظرالله میگوید هر سه پسرش هر بهار به روسیه میروند و او ماهای زیاد در انتظار بازگشت آنها شبهای خود را با این فکر روز میکند که آیا فرزندانش در غربت چه حال دارند. تنشان پوشیده و شکمشان سر و جاگاهشان در ملک مسافری آیا گرم هست. خدیجه میگوید اما جز دعای نیک در حق فرزندان خود و هزاران مهاجر بچه دیگر از دست اوی مشتیپرد چیزی دیگری هم نمیآید.
آخی بچه من همشه خدا دعا میکنه که خدا جمله امت محمده که در غریبیه خدا سوق رفت سلامت بیاید. گردن بلند، بولی بسته و پیش فرزنده و خیلی خلاص و پروردگارم بیارتون. من مدر مجلس من چینی ها فقط همی دعا میکنم به حق همه ادم، به حق یک نزده توکنه. بیریم میکنم و همی آج دیدم این روزه چی که کنم آخی همه همی رسانه همی پرنانده همون ایره کامبودی هست چین باشه من یاره ما میمونه که از پیش من دره بانم اسه چون کدوم فرزند این رسیه رسی ایره طلبی پول نمیکنم ای همه خدایی که خلقم کرده طلبی دونی همو را میکنم که ای خدا بچه شوق رفتی سلامت با پیش من بیه که یا بارجگر بی تلمون ببینم.
صاحب نظران تاجیک میگویند با وجود باورهای خلق شده در ذهن مطبوعات و محافل مهاجری تاجیک در روسیه اکنون آن مزدوری به حقوق و لرز در دل و ترس در چشم نیست که بر عوض هر یک حق ناچیز به اجرای هر کاری سیاه و سنگین آماده بود. عبدالله ستار رئیس اتحادیه تاجیکستانی های روسیه میگوید وضع مهاجران تاجیک در این کشور در مقایسه با سالهای قبلی خیلی بهتر شده است. عبدالله ستار پورتریت مردکار فعلی تاجیک در روسیه را چنین تصویر میکند.
یک مردی میانه سالی که دایم در چشم آزوام گردنش کمی کچ لیکن در لبش در چشم آزوام و در لبش تبسیم هایی که یک کار موقتی پیدا کردن. این سال نسبت به سالی گذشته مثلا اگر تا 40-50 انتقال پول کم شده باشد خودش نشانه همونه که احوال مهاجرای ما 50% گویا که احوالشون بدتر شده. یعنی که به هر حال حمایه حقوقی شد سال به سال گویا که خوبتر شده.
بخشاه لشکربک دانشمندی تاجیک مقیم مسکو که خود را هم یک مهاجر سابقه دار میخواند میگوید مردکاران تاجیک اکنون حق خود را خوبتر میشناسند و در ظرف سالهای آخر توانستند خود را در جامعه روسیه و در بازار کار این کشور به حیث یک مردم حلال کار و چیره‌دست معرفی کنند که این به اعتقاد آقای لشکربک بردی آنهاست.
اون مشکلاتی که داشتند در طول چندین سال بسیاری از مشکلات خود را حل کردند. حاضر یک تاثیرات دیگری پیدا شده است. در این دوره تاجیک‌ها توانستند که دانش و ملکه خود را تکمیل دهند. در ساختمان اگر اول کارگر عادی بودند حاضر به درجه استادای زبردست رسیدند و تمام ساختمان های روسیه حدود 20-25% کارمنداش از تاجیکستان است. غیر از این در دانشگاه روسیه تعداد دانشجویان، استادان، پروفسوران تاجیک روز به روز می افزاید. در شهر هیچ یک شفاخانه وجود ندارد که در آن دکتر تاجیک کار نکند. این را ما شکر می گوییم. ستار زری و ما ضرور موچه
دخترات قریب ما غریب موچه بنابر آمار رسمی سال گذشته 930 هزار شهروند تاجیکستان، ولی امسال با دلیل بحران 825 هزار یعنی 105 هزار نفر کمتر به قصد مهاجرت و کار وارد روسیه شده اند. آمار رسمی همچنین حاکیست که مهاجران تاجیک تا 9 ماه و 10 روز سال جاری به وطن تنها توسط بانک ها 1 میلیارد و 350 میلیون دلار پول فرستادند، یعنی 35 درصد کمتر از نزدیکی 2 میلیارد دلاری که سال پیش توسط بانک ها به تاجیکستان رفته بود. به اعتقاد هم مهاجران و هم تحلیلگران، اگر البته بحران سر نمیزد، اگر مهاجران از کارفرمایان فریب نخورند و اگر ماموران میلیسه در روسیه به جای آنها رهزنانه دست دراز نکنند، سهم آنها می توانست در اقتصاد تاجیکستان باز هم بزرگتر شود. قهرمان ما نظرالله نومانوف نیز بیشتر از همه از ظلم و ستم میلیسه های روس می نالد.
این پرابلیم ها به جمعی ملیسانی را میتیند. برای ملیسو اگر هر خیر کمی کم ای پنج هزار بولون. تو شدگی که خپیدن برای ترسلوشنی پس و خپیدن دکیمنتوان آشه گریفتن پونزه هزار شده سپوردیم شیصد دلار میشود.
خودو من داندارین ملکی غریبم، شدم به مد محتاج طبیبم. کجای مادرین زارم کجای، ندارم طاقتین صبر و جدای.
روانشناسان میگویند استرس دائمی، ترسی همیشگی افتادن به دست میلیسه یا سرتراشیده ها، اندیشه فریب خوردن از جانب کارفرما، شرایط سنگین کار و زندگی، به حقوقی، این همه در نهایت منجر به آن می شود که مهاجران تاجیک در نهایت از سفر روسیه پول در جیب، ولی در عین زمان با یک گلدسته بزرگ مریضی های مختلف در بدن به وطن برگردند. روانشناس تاجیک نفیسه یونسوف میگوید
اگر اجهت اقتصادی برای دولت فایده آور باشد، اجهت دیگر البته کالت استرس شدتناکی عصبی که مهاجر می باشد، مهاجری که به حقوق از حجت های او به ترتیب آورده نشدند، زبان دولت را نغز نمی داند و معاشره در آمدن برای روزای دشواری هست، در ترس و حراس از کارمندان نظیف حقوق می باشد، البته کالت روانی این آدم رو ویران میکند. از طرف دیگر البته تاثیر بود و هوا اقلیم هست، سرد است و شرایط زیست هم نه چندان خوب است، البته تاثیر خود رو میرساند.
نفیسه یونسوا می افزاید تایی ماها و حتی سالها به دوش زنان افتادن بار زندگی خانواده و از تربیه بیرون ماندن فرزندانی در وطن تنها مانده مهاجرین نیز هست که ناگزیر عواقب نامطلوب در پای خواهد آورد. مهربانو حیدرو و یک مادر تاجیک که فرزندان او هم در روسیه بودند، از همین عذاب پیوندان در وطن تنها مانده مهاجران لب به شکوه می کشاید.
خیلیم دو فرزندی من در روسیه برای ما بسیار کاری زور است، هم کاری مردکی هم کاری زنکی، گلکو به تربیه این همه تعذابی میکشیم، اغلو باو خونه همه بستوحیب مجبوریم که روسیه بروه روی جرون دو نمیزگره کلنم تو خیلنه شوش در روسیه دست باوی مولای همی رو فکر کردن نمیشه به مردی نه کاری زور است، ازو میکشه گلکو پیشنه میکنم به تربیه نیمونم، بعد که نیفتی علاجش نشید خونه را کمولی بسیار شید به اثر زنکم تاثیر میکنن، همه از طرف ها برزیق میشه و زنکم زیق میشه.
قهرمان ما نظرالله نومانوی 29 ساله که مادر و زن و دو فرزند خردسالش را در تاجیکستان تنها گذاشته، از ماه می به این سو در اطراف سنت پترزبورگ روسیه کاری استاگی میکند، میگوید اگر او انتخاب میداشت به هیچ صورت پای به بیرون از وطن نمیگذاشت.
این زندگی نیست، ای مجبوری خیلی کورای ای کجا زندگی ای ها زینا دانی همید مورا سی گرادوز خونه کهی بیس گرادوز خونه کهی پول هم تیه و خیلی سلامتی ها یا کسالی ها چی میشه خونه خونه هید اون تاجیکستان در 300 دلار ماش اویل کامتا ما ایجا نمی بیوم خواهیم کور ایروی مجبوری همی دیم ایجا که پروست ای وقت خوشی نمی بیم کل ایجا کور کنیم.
با این وجود در تاجیکستان همانا قریب همه رشته های زندگی با شرافت پولی با آبیله دست مهاجران به کف آمده گردان می شود. هر هواپیمایی را که از روسیه می آید الکه در فرودگاه های تاجیکستان سیلی بزرگی از مقامات مرزبانی و گمرک سر کرده و رفته تا حتی اداره سانیتری پیشواز می گیرند که هر کدام به صبرانه منتظری از این مهاجران ستاندن حق خود است. با امید پولی همین مهاجران در تاجیکستان سری هر قدم بازار و مغازه های نو به نو قامت می افرازند. تاجران از دبی و استانبول با بیشکک و ارومچی وگان وگان بار میکشونند. مقامات فاسی در ادارات مختلف هم دیده تمه به جیب مهاجر دوختند که به او یگان پارچه زمین و یا حداقل شناسنامه بفروشند و چهار تنگه برای خود کار کنند. و میلیسه های ره نیز حتی اگر بهانه جریمه نیابند، باز هم پیش این مهاجرین گردن کج میکنند که از روسیه آمده ای یک چیز برای ما هم پرتا. و حتی دولت تاجیکستان هم که اکنون عزمی با نیروی خود ساختن نیروگاه راغون را گرفته است، دیده امیدش را اصلا به جیب همین مهاجرین دوخته و به حس وطن دوستی و به ناموس همین مردم ناخن میزند که در این ساختمان بزرگ حتما سهم بگیرند. و از این همه دیده های طمع که در تاجیکستان به جیب مهاجری بیچاره دوخته شده اند، کی را پرواز که پولی این مردی کار در روسیه با چی عذابی به دست می آید و هر مهاجر بچه تاجیک در آن ملک مسافری باید چی قدر از خود گذشتگی نشان دهد و خود نخورد و نپوشد که دیگه زندگی در وطنش تاجیکستان از جوش نماند.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست در بزم وطن، آی بیا جای تو خالیست.
تلاش چهره‌سازی از مهاجری تاجیک در ویژه گفتار سیمایی هفته. شنوندگان گرامی، در بخش نهایی این ساعت مجله بامدادی ما همچنین گزارش داریم درباره 21 نوع مالیات که یک مانع در راه رشد اقتصادی تاجیکستان شده است و از پایبندی اهالی روستاهای مرزی افغانستان و قاچاق مواد مخدر نیز خواهیم گفت، اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است یا برکسلی. مانند زندان ملکی غریبی، هر کس غریب است یا برکسلی. امشب بگویم من از غریبی، امشب بگویم من از غریبی. یاران چه مشکی داغی جدایی، مانند زندان ملکی غریبی.
صدای ما را از مجله بامدادی دوشنبه 21 دکبر مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ میشنوید. در ادامه نشر جنبسته مجله بامدادی، یک گزارش از دوشنبه: با فرق از قرقیزستان همسایه که فهرست طولانی مالیات موجوده در آن کشور را تا به 7 نوع انداز مختصر کرده است، در تاجیکستان همچنان 21 نوع مالیات باقی است.
اقتصاددانان میگویند مالیات سنگین به یک مانعی عمده در راه رشد تجارت و اقتصاد کشور تبدیل یافته، صاحب کاران را مجبور میکند به اقتصادی پس پرده برتری دهند و از پرداختن انداز حد الممکن سر بپیچند. اقتصادی پس پردهی به نوبه خود قرار معلوم یک منبع مساعد برای نمایی فساد است. جزئیات بیشتری مشکل مالیات تاجیکستان در گزارش تحقیقاتی که همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان تهیه کرده است.
کمیته دولتی انداز قرقیزستان پس از اصلاحات در سیستم اندازبندی با تصویب 7 نوع انداز توانسته است بخش عایدات بودجه جمهوری را تامین کند. تاجیکستان که از لحاظ توان اقتصادی همسنگ قرقیزستان است، با جمع آوری 21 نمود انداز نتوانسته است بخش عایدات به بودجه را پر کند. پس این سوال مطرح است که علت در چیست؟ اسماعیل طلبکوف نماینده پارلمان تاجیکستان حل این مشکل را در اصلاحات در سیستمی اندازبندی تاجیکستان و کم کردن تعداد نوع اندازها میبیند.
ما باید با اون موافق شیم که انداز پرنده های ما زیاد باشند. شما تصور کنید که اگر ما برای 10 نفر 20 نمود اگر نلاب انداز کنیم، ما همین سوبیکت اندازبندی رو میانش میشکنیم، پچک میکنیم و از این مگونش موافق نمیشیم. لیکن اگر ما معیار اندازبندی نمودهای انداز رو تا چه اندازه که سبک کنیم مردم شوقمند میشود، برای همین ما باید با اون موافق شیم که معیارهای اندازبندی رو تا اندازه امکانات است کم کنیم.
جناب طلبکوف گفت که زیادی و گرانی انداز باعث سرپیچی از پرداخت انداز شده است که امکان دارد قرض کارخانه و مؤسسه از انداز تا آخر سال به 1 میلیارد سومانی در بودجه برسد. اسماعیل طلبکوف افزود:
اندازه بقیه پولی اندازه، یعنی اونهایی که باید اندازه سپرن به اندازه بیشتر از 720 میلیون سومونی برابر شده است. اگر همین حالت دوام یابد، اگر شاید که تا یکم ینوار سال 2010 این مبلغ به اندازه 1 میلیارد سومونی که به قسم درآمد بودجه همچون انداز وارد شونده است، شاید که به همین برسد. در آینده مخصوصا کدکس انداز جمهوری تاجیکستان باید تجدید نظر کرده شود.
اما مقامات کمیته دولتی انداز تاجیکستان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که تعداد اندازها زیاد نیست و این سیاست اندازبندی به رشد تاجیکستان سازگار است و هیچ یک شهروند، تاجر و یا صاحبکار 21 نوع انداز را پرداخت نمی کند، بلکه هر کس موافق فعالیتش انداز می سپارد. در همین حال دوران قربانعلیف کارشناس بخش انداز زیادی تعداد انداز را مهم نخواند. با اعتقاد وی مشکل اصلی در بی‌ثباتی سیستم انداز در تاجیکستان است.
از زیاد و کم کردن شماره انداز و بازینی انداز کم نمی‌شود. رفورم نباید برای کم کردن مقدار انداز، عموماً برای بهبود کردن سیستم خود انداز باید پیشنهاد کرده باشد.
اما اسماعیل طلبکوف نماینده پارلمان در این باره به نظر دوران قربانعلیف راضی نیست. جناب طلبکوف گفت اندازه که به رشد اقتصاد مانع ایجاد میکند باید لغو شود. جناب طلبکوف با عنوان مثال گفت
من به نظر که در جمهوری خرواتیا بودم، مثلا در جمهوری خرواتیا نالوگ از زمین انداز از زمین عموما سیستمنده نمیشود، بلکه برای اون که بسیار مردم ما در حوزه مهنتی بیرون از خارج کشور به شهرهای یوروسایوز، اتحادیه اروپایی، روسیه و دیگر کشورها رفتند و ما به همین نظر هستیم که ما انداز رو از زمین میبرداریم تا که این مردم ما گشته اومده به زمین پیوسته کار کنند و محصول در داخل کشور استفاده کنند.
دوران قربانعلیف نیز به این نظر است که اندازهای برزیاد در تاجیکستان با سرازیر شدن سرمایه های خارجی مانع ایجاد میکند.
تاجیکستان یک نمود انداز است، نومش انداز از استفاده مدبران نظامی روحی افتامدلگرد. منبع انداز این خراجات میباشد. این معنی اون را دارد که چی خبره که انداز کورنده یا که اینویستر خراجات را زیاد کند، همین قدر همین نمود انداز را زیاد پرداخت میکند. هنگامی که اینویستر به تاجیکستان میبیاد و فکر میکند میباشه چی خبر زیاد من مبلغ گذاری کنم، مگر همین قدر زیاد انداز نسپرم. این اگر یک مملکت دنیا و جهان این نمود انداز نیست، انداز همه وقت از فایده نسپرم، نه از خراجات.
به همین دلیل است که دونارهای تاجیکستان از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی اسعار، مؤسسه مالی جهانی، بانک آسیایی رشد، بانک اروپایی تجدید و توسعه و دیگران از تاجیکستان تقاضا کردند که در سیستم اندازبندی خود اصلاحات جدی وارد کند. و به همین مقصد اخیراً یک گروهی کارشناسان بین المللی از سازمان سافریکای فرانسه وارد تاجیکستان شدند تا سیستم اندازبندی جمهوری را بیاموزند و در اصلاحات به مقامات کمیته انداز نظرات خود را ارائه کنند.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
و در ادامه مجله بامدادی یک گزارش از وضع زندگی در روستاهای مرزی افغانستان. در این کشور زندگی در مرز برخی برتری ها دارد. مردم محلی از حساب تجارت مرزی و یا حمالی و یا از حساب خیرات رانندگان ماشین های بارکش کم و بیش روزیه برای خود پیدا می کنند. و اما سالهای اخیر وضع در مرزهای شمالی افغانستان از جمله در مناطق هممرز با تاجیکستان که گفته می شود از 5-1 حصه قاچاق مواد مخدر به خارج افغانستان توسط آن صورت می گیرد برای ساکنان روستاهای مرزی خطرزا شده است. همکار ما سید قاسم قیامپور در یک گزارش به وضع زندگی در روستاهای افغانی هممرز با تاجیکستان پرداخته است.
در اینجا مردم محلی می توانند از سوی نرکباران ها به معنای تامش فروخته شوند. بعد این به اصطلاح فروخته شوی، این افراد سالها از امکان بازگشت به وطن محروم می مانند. گفته می شود که روندی به اصطلاح فروش عادی صورت می گیرد. نرکباران ها نفری را برای بردن بسته مواد مخدر انتخاب یا مجبور می کنند و بعد از آن مرزبان های تاجیک را از عبور مرز آگاه می سازند. در حالی که مرزبان های تاجیکستان در پی بازداشت این فردی به اصطلاح فروخته شدند، قاچاقبران دیگر تعداد بزرگتر مواد مخدر را توسط دیگر قطعه مرز به تاجیکستان انتقال می دهند. بعضن افرادی فروخته شده با اشاره نرکبرانها از سوی کارمندان فسادزده پلیس در خود افغانستان هم دستگیر می شوند. مقامات محلی با پخش اطلاع درباره این حبس و بازداشتها خودستایی می کنند که با قاچاق مواد مخدر مبارزه می برند. با گفته کارشناسان محض این تقلب و نیرنگبازی باعث آن شده است که با وجود صرف میلیون ها دلار کمک غرب برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در منطقه، انتقال هروئین و خشخاش توسط مرز چون سالهای پیش ادامه دارد. اکثر وقت فروشی آدمان از بازار مردکاران شهر طالقان مرکز ولایت تخار شروع می شود. در اینجا هر صبح آدمان فقیر به خاطر پیدا کردن یگان کار و به دست آوردن مزد نو چیز جمع می آیند. شیرعلی یکی از این مردکاران است.
اگه با خدمت آمدیم کاری آف نمیکنیم نمیتا با خور زار در بلار نمیشیشتیم کشت نیست نشی در بلار این سال مردم شیدن کاری در نتونست کشت مردم یا غریب میشیدی من خود خدمت نیست کار نیست.
با گفته مرد کاران روزهای بابرار یاوران آدمان سرودمند 5 یا 10 نفر را از این بازار برای جمع‌آوری حاصل و یا کار در آشخانه مرزی دعوت می کنند. برای این کارهای سنگین با آنها همگی چند دلار پیشنهاد می شود، ولی مرد کاران به جز راضی شدن چاره ندارند. اما بعضا در این بازار با مرد کاران پیشنهاد بردن مواد مخدر را نیز می کنند. یک مرد کار این بازار می گوید
قچاغار اینا رو میواره سودا میکنه اوجو کسی طرف نداشت بندی میمونه 6 ماه 1 سال اوجو بندی است به صاحب برادر بالا تو اگر کلام طرف پیدا کرد خلاص کنم میواره باز 6 ماه اوجو کار کنه
خودم بندی شدم در قچاغار برد مرا بندی کرد 4 روز کلام ما در بدر خاک به سر شده نمیجام بودیم دیگه کار.
صدها افغان ها با اتهام قاچاق مواد مخدر و عبور غیر قانونی مرز در زندان به سر میبرند. بیشتری آنها میگویند که فریب خوردند و توسط هیله و نیرنگ قاچاقبران به دست مرزبان های تاجیک افتادند. یکی از آنها محبوس یک زندان شهر دوشنبه توانست که توسط برنامه ما و شنوندگان رادیوی افغانستانی آزاد با وزیر امور خارجه افغانستان مراجعه کند.
کسایی برادر محترم در اینجا یکگان دسترسی اینو با هیچ کسی ندارن. کسایی هستن که از لب دریا رفتگی را محکم کردن. اینا نه کسایی هستن که با مواد مخدر دست دارن، نه کسایی به جنایت های مختلف دست دارن. ما از وزیر صاحب خارجه بسیار کلان خوشمندیم که دیگر در این مورد با خودشون یک تصمیم بگیرن که با تمام اینجا کسایی که اینا غیر از پروردگار هیچ کس دسترسی دیگر ندارن.
فوزیه کوفی عضو پارلمان افغانستان از ولایت بدخشان میگوید
متاسفانه یک مشکل کلانه که در سالهای اخیر مردم ولایتی که مردم مشترک با کشورهای آسیای میانه از جمله تاجیکستان دارن و این مشکل مواجه هست. حتی ما سفرم که با مناطق داشتم خانواده از اینا را که ملاقات کردم هنوز هم که 10 سال یا 12 سال از این گذشته که مرد خانواده سردرگم است، خانم منتظرش است که امروز یا فردا شوهر میاد و خب اینا مردمای فقیر و غریب هستن که باربر هستن به اصطلاح، اما مال تو مسئله به دریا انتقال میدن.
خانم فوزیه کوفی میافزاید که بیشتر این قاچاقبران کاملا به حمایتند، زیرا مشخص کردن آن که بسته مواد مخدر مال آنهاست و یا از کسی دیگر غیر ممکن است. عوام افراد بازداشت شده بعضن خود را خوشبخت می خوانند، زیرا صدها قاچاقبران دیگر در مرز میانی افغانستان و تاجیکستان هدف تیر قرار گرفتند. در همین حال گفته می شود مشخص کردن آن که چه تعداد از افراد دستگیر شده واقعا هم فریب خوردند سهل نیست. از سوی دیگر بیشتر بازداشت شده ها آنقدر فقیرند که توان پرداخت حق وکیل دفاع را ندارند.
شنونده عزیز، با همین مطلب و در همین جا میرسیم به پایان مجله بامدادی دوشنبه 21 دکبر.
شما را طی 3 ساعت در این برنامه من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه
و من میرزا سلیم‌پور از پراگ همراهی میکردیم. تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در امواج رادیوی آزادی روز خوشی را برای همه شما آرزو میکنیم.
خدا نگهدار شما.
دیگر اشکم مریسون دیگر اشکی جدایی مگو دیگر برایم قصه های آشنایی اولی نامه هایم خاطر شادی ما بود پس از آن دل جدایی بر فلک فریادی ما رسی شبی جدایی لحظه‌ای بودنی ما را دیدم سوتی محبت جفتی من از من جدا را رسی شبی جدایی لحظه‌ای من از من جدا را. بی وفا و بی مروم بودی و من یارو گفتم بی سهارا از محبانم به تو سردارو گفتم باورم کنی که هستی تو مرا هم سفریش کوچه کوچه از پسی تو هر قدم دکارو گفتم کوچه را باور نکردی یسیم شبیه جدایی لحظه ای بودنی ما را دیدم سوکی محبت جفتی من از من جدا را برسیم شبیه جدایی لحظه ای بودنی ما را دیدم سوکی محبت جفتی من از من جدا را. سیروی تو ببینم خود با خود میسوزم از غم تو چی دانی نازنینم یادی تو هم سفرم بود لحظه های بی تو بودم بی تو هر یه